که آیا ملکیت یک مفهوم حقیقیه، حالا یا از مقولات عشق باشد یا از مقولات ثانی فلسفی، از مقوله کیف باشه، از مقوله اضافه باشه، از مقوله جده باشه که مقولات عشرن و مفاهیمی هستند که به عنوان معقولات اولا ما براشون خارجیت قائلیم، یا نه ملکیت یه چیزی باشد مثل امکان مثلا که معقول ثانی فلسفی است ولو انتزاع میشه از خارج اما واقعی حقیقی قراردادی نیست. این مقام اول که ثابت شد که نه، ملکیت اعتباریه و حقیقی نیست. مقام دوم این بود که این مفهوم اعتباری منشأ اعتبار نداره، خودش واقعا اعتبار میشه. اینطوری نیست که ما یک در واقع حکم تکلیفی اعتبار کرده باشیم و از اون حکم تکلیفی مثل جواز تصرف ما ملکیت رو انتزاع کنیم. نه، ملکیت خودش مستقلن اعتبار میشه. این دوتا مقام حالا با اون ادله و بیانات و توضیحاتی که داده شد، بیشترین مسامحه هم متاسفانه در توضیحات محقق خویی بود اگه خاطرتون باشه، که ایشون در توضیحاتشون بین ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری یه مقداری خلط کرده بودن، کما اینکه در توضیح بیان محقق اصفهانی مثلث رو از دست داده بودن، یعنی در مقابل اعتباری فقط مقوله اش رو قرار دادن، در صورتی که در عبارات محقق اصفهانی در مقابل مقول اعتباری مقوله اش بود، معقول ثانی فلسفی هم بود. اینا رو تو توضیحات دیدیم. منتها این دوتا مقام مسئله ما رو حل نمی کنن. ما در بحث دنبال این بودیم که بگیم ملک و حق و حکم چه فرقی دارن، خاطرتون مبتدای بحث گم نشه. ما برای آن که تسلیس شیخ رو در باب حقوق رسیدگی کنیم میخواستیم مسئله ملک را در مقابل مسئله حق و حکم تکلیفش روشن کنیم. شیخ تسلیسی در حقوق داشت، میخواستیم اون رو رسیدگی کنیم. اگر من بخوام وضعیت نظر شیخ را درباره حقوق رسیدگی کنم، صرف این که بخوام بگم ملک اعتباریه حل نمی کنه مسئله من. صرف اثبات اعتباری بودن ملک، یعنی حالا قایت این دوتا مقام ما اینه که ملک اعتباری، خب اعتباری دوتا مقام داشتیم، گفتیم اولا مثل معقولات اولا نیست، مثل معقولات ثانیه نیست، ثانیاً من اینطور نیست که منشأ انتزاعی به نام حکم تکلیفی داشته باشه، نه خودش اعتباری. خیلی باش، اما این که ملک خودش اعتباریه که مسئله رو حل نمی کنه. ما میخواییم ببینیم چی اعتبار شده اینجا، چی اعتبار شده. ببینید شما میخواید بگید که مثلا معتبر یه حق اعتبار میکنه، یه ملک اعتبار میکنه. خدا بیا مرز امام را پیام نزدیک میشیم به ایام رحلت ایشون. یه دقت مهم ایشون اینه، شما یک دفعه میگید ملک، در ملک چی اعتبار شده، تکلیف تا ما بتون بگیم ملک در ملک چی اعتبار میشه، در حق چی اعتبار میشه، در حکم چی اعتبار میشه. آیا اعتباری که در ملک وجود داره با اعتباری که در سلطنت وجود داره یکی هم یا دوتا؟ ما اینو میخواستیم الان جواب بدیم. ولذا احتمالاً در تقریراتی که از محقق خویی الان در اختیار ماست باید یه مسامحه‌ای رو ملتزم بشیم به درباره مقرر. میخواستیم اینو تکلیف ما اینجا روشن شه. که حالا که قبول کردیم ملک اعتباریه، چی اعتبار شده اونجا؟ اینه باید روشن بکنیم. اگر اعتباری نبود خونا بود. اون لازم، بله اون که علمی بود باید اول معلوم میکردی. حالا میخواد بگیم ما مقام ثالثمون، یادتونه گفتیم سه مقام اینجا داریم، عمده دعوا تو مقام ثالث ماست. یه بار دیگه تکرار میکنه، یکی این که ملک مثل معقولات اولا یا معقولات ثانیه فلسفیه، یکی این که منشأ انتزاعش حکم تکلیفیه یا خودش اعتباری، یکی این که حالا اگر گفتیم اعتباری چی اعتبار شده اینجا؟ ما میخواییم این رسیدگی کنیم و بر اساس این جوابی که به این سوال میدیم وضعمون روشن بشه. صاحب فقه العقود از بیانات محقق نائینی با توضیحاتی که از زبان استادشون شهید بزرگوار آیت الله صدر میدن، میخوان این مرحله را هم روشن کنن. تو این مطلب خوبیه، یعنی آدم باید اینجا دقتی بکنه. ببینیم حالا توضیحات محقق نائینی را این آقایان چطوری معنا میکنه، بعد هم تکلیف هم خود مطلب محقق نائینی توی این مقام و هم تکلیف توضیحاتی که آقایان درباره مبنای محقق نائینی اینجا میدن اونو روشن بکنیم. پس سوال اینه که آیا ما اینجا در واقع که قبول کردیم ملک اعتباریه، معتبر ما چی اعتبار کرده در بحث ملک؟ محقق نائینی در عباراتشون تعابیر مختلفی به کار رفته. تأمنیت و طالب که تقریر فقه محقق نائینی است تو این بحث، ایشون تعابیری که به کار برده، یک بار تعبیر فرمودن از این که ملکیت را ما اضافه بدانیم. یک بار تعبیر کردن به این که ما ملکیت را سلطنت بدانیم. یک بار تعبیر کردن به این که ما ملکیت را جده بدانیم. ما در ارتباط با این سه تا مطلب که ما بگیم ملکیت جده است، اضافه است یا سلطنته، کدوماش درسته الان؟ یک مرحله اینه که اول بنا رو بذاریم بر این که مفاهیم حقیقی اینا مورد نظرن، چون دیگه در زمان محقق نائینی بعضی وقتا اینا تفکیک روشن نبوده که ما بحث حقیقت و اعتبار را خیلی ملتزم بخوایم بشیم و مسلم بدانیم. کما اینکه قبلا هم خوندیم در بحث‌های سال قبلمون و اول امسال، بعضیا رسما ملکیت را از مقولات و مقولات و چیز دیدن و لذا گفتن نمیشه برای معدوم ملکیت قائل شد، چون عرض بدون معروض نداریم. خاطرتون هست اونجا بحث کردیم که بعد مثلا فقهایی مثل محقق خویی بعد از به تبع محقق اصفهانی و دیگران متأخرین آمدن گفتن نه اصلا ملکیت اعتباری، لذا بحث عرض بدون معروض نکنید. منظور اینه که قدیمش ممکنه هر دو معنا جا داشته باشه. حالا یا خودشون باشن یا حالا بعد برسیم سراغ اعتبارشون مطرح بود. بله بله همینطور. آقایان گفتن، یعنی حالا من همراهی میکنم با عبارات صاحب فقه العقود که توضیح میده فرمایشات استادشون شهید سعد را، آقایان گفتن که اینجا ممکنه کسی مسئله اضافه را مطرح کنه. تعبیر فرمودن به این که این سه تا تعبیر، اضافه یعنی نسبت متکرر، آقای سعد و صاحب فقه، ایشون هم تقریر کرده هم یه جاهایی خلاصه اضافه کرده. حالا ما چون کل تقریرات شهید سعد تو این بحثا در اختیارمون نیست، حالا از زبان ایشون نقل میکنیم، چون در اون بحث طهارت و اینا عبارات خودشو داریم، نوشته‌های خود شهید سعد رو داریم، اما در بعضی از اینا عبارات شهید سعد روشن در اختیار ما نیست که آدم بتونه بگه تا چقدرش مال ایشونه چقدرش مال استاده. حالا سرجمعش رو، جاهایی که مشخصا میگن این عبارت عبارت استادمونه ما هم ملاحظه برش داریم خب نقل میکنیم براتون، جاهایی هم که نه دیگه سرجمعش رو. محضر شریف شما عرضم که یک بار شما میگید مسئله سلطنته، یه بار میگید اضافه است، یه بار میگید جد است. ایشون میگن اضافه یعنی نسبت متکرر. خیلی خوب، حالا تعبیر ایشون رو داریم نقل میکنیم. اضافه یعنی نسبت متکرر، که یه نسبتی باشه که با همون تعریفی که در فلسفه ازش میگن، یعنی یه نسبتی باشه بین این طرف و اون طرف که بین او و ای هم این نسبت برقرار بشه. مثلا ابوت و بنوتی که ما قائلیم، میگیم اون اب زیده و زید ابن اوست، یعنی نسبته، دو تا نسبته، نسبتی از سوی امر به زید که اسمش ابوته و نسبتی از سوی زید به امر که اسمش مثلا اینه که ابنه. دو اضافه است، منتها لذا در اضافه میگفتیم گاهی وقتا دو تا نسبت متکرر متوافقن، گاهی وقتا متخالفن، متوافقت الاطرافن یا متخالفت الاطرافن که در فلسفه سر جای خودش گفته شده. ولی عمده اینه که در مقوله اضافه تکرر نسبت موضوعیت داره. اگر کسی اضافه را خواست تصویر کنه و ملکیت و اضافه ببینه، باید یک نسبت متکرر را که اون شی من مالک او هستم و او مملوک منه، اینطوری نسبت مالکیت من از برای او و نسبت مملوکیت او از برای من، مثل همین فوق و تحت که سقف فوق منه و من تحت سقفم و این فوق بودن سقف از برای ما و تحت واقع شدن ما از برای سقف یک نسبت متکرره، اما نسبت متکرری که دو طرفش خلافن، فرق دارن با هم، مثلا برادری نیست که من برادر او هستم و او هم برادر منه و این نسبت در واقع نسبت متکرره. یا مثلا نسبت مقابله، من مقابل شما نشستم شما هم مقابل من نشستید، محاذات، مقابله، اینا بعضی وقتا این نسبت‌های متکرر که بهشون میگیم مقوله اضافه اطرافشون یکسانن، گاهی وقتا هم اطرافشون با هم فرق دارن. اگر گفتیم ملک هم اضافه است، میشه یک اضافه است که از یه طرف مالکیت از یه طرف مملوکیت اضافه حاصل میشه، این توضیح اضافه. اگر گفتیم که مسئله جد است، خود جد را به هیئت حاصله از احاطه شیعی به شیعی معنا میکنه، میگن مثلا عمامه که احاطه کرده سر ما را، یه هیئتی حاصل شده از احاطه عمامه به سر ما، یا یه هیئتی حاصل شده از محاط بودن رأس به عمامه، یا تنعلی که ما داریم، نعلینی که به پا میکنیم، یا قمیصی که به تن میکنیم، این خلاصه اینا یک محیطی داریم، یه محاطی داریم، محیط که احاطه میکنه به محاط، هیئتی حاصل میشه از احاطه یکی به دیگری، اینو بهش میگیم جده. احاطه، احاطه چیزی به چیزی میشه جده، که حالا به این شکله هیئت حاصله از چنین احاطه‌ای رو میگیم جده. یا اینکه نه بگیم مسئله سلطنته، سلطنت را معنا کردیم، آقایون معنا میکنن به قدرت. میگن سلطنت اگر مطرح شد یعنی قدرت بر تصرف تعبیر میکنن. میگن سلطنت اگر مورد نظر بود یعنی قدرت بر تصرف. این که فعلا داریم میگیم با حقیقیشون، اول حقیقیشون رو بشناسیم، سابقش رو گفتیم، گفتیم این در قدیم اعتبار حقیقتش جدا، اول حقایقش رو درست کنیم تا بریم. سلطنت را به قدرت معنا میکنن. بعد میگن قدرت از مقوله کیفه. یه از اون در واقع کیفهای نفسانی به اصطلاح، یکیش قدرته. کیف محسوس و کیف مختص به کم و کیف استعدادی و کیف نفسانی، در ذیل کیف نفسانی یکیش قدرته. ولذا اگر کسی گفت سلطنت، میگن سلطنت یعنی قدرت، این که من توانایی دارم تصرف کنم، بدم، بگیرم، بفروشم، بخرم، اینا این قدرت. این میگیم قدرت و سلطنت. اگر گفتم ملک از مقوله سلطنته یعنی قدرت، میگن بنابراین، خوب عنایت کنید، اگر کسی گفت کیف، اگر کسی گفت سلطنت اضافه جده، گرفتار میشیم. میگیم اینا سه تا مقوله مباینه. چطوری در لسان محقق نائینی برای تعبیر و تفسیر ملک سه تا تعبیر به کار رفته که هر کدوم از این تعابیر مربوط به یکی از مقولات عشره و در جای خودی ثابت شده که مقولات عشر متباینه. یک بار سلطنت به کار رفته، یک بار که مال مقوله کیفه، یک بار جده به کار رفته که یه مقوله است، یک بار اضافه به کار رفته که مقوله دیگری است. صاحب فقه العقود می فرماد که خب این نمیشه. اگر اینا معانی حقیقیشون باشن، خب واقعا اینا سه تا تعریفن و ملک میشه مشترک لفظی بین سه تا معنا از سه مقوله عشر، و نمیشه این در واقع سه مقوله عشر رو یک نفر ملتزم بشه و قائل بشه به این که ملک در هر سه مقوله هست. ایشون میگن اگر حقیقی مورد نظر باشه، اگر اعتباری مورد نظر باشه، اون موقع در جای خودش گفتیم اعتبار یعنی اعطاء حد چیزی به چیزی. اگر مسئله بله فهمیده که اگر اعتباره، اعتبار اعطاء حد چیزی به چیزی است، و اعتبار وقتی شد اون موقع ما مجبوریم باز اینها رو متفاوت بدانیم. اگر بگیم ملک از مقوله جده است، باید یک احاطه اعتباری وجود داشته باشه، یه هیئت حاصل از احاطه اعتباری وجود داشته باشه که مالک نسبت به مملوکش یه احاطه‌ای داشته باشه و او احاطه هیئتی به ما بده، اما اعتباراً قرار دادن که بهش میگیم جده. یا مثلا اگر بگیم از مقوله اضافه است، اگر بگیم از مقوله اضافه است، باز یه نسبتی قراردادی وجود داره، اما نسبت متکرر بین مالک و مملوک، که این نسبت متکرر اعتباری را ما در واقع میگیم اضافه اعتباری یا جده اعتباری. اگر بگیم نه، مسئله سلطنت، اون موقع باید ببریمش تو مقوله کیف، بعد بگیم حد قدرت را من چطوری قدرت تکوینی دارم بر تصرفاتی که نفس در اعضا و جوارحش داره و قدرت داره بر تصرف، این قدرت بر تصرف را ببرمش تو عالم اعتبار و بگم در ملکیت هم من چون قدرت تصرف در مال مال خودم رو دارم و مالی رو که مملوک منه میتونم بدم بگیرم، این رو به منزله قدرت تکوینی قرامداد کردم، اعتباری میشه. خب منتها باز گیر اینه که اگر بخوایم اعطاء حد شیئن به شیئن کنیم، باز باید ستا را جدا بکنیم از هم. بعد ایشون سعی کرده، حالا اینا در واقع توضیح مطلب محقق نائینیه، بعد سعی کرده یه راهی پیدا بکنه که خدمت شما عارضم بگه اینا نه، میشه اینها را به یه معنا برگردوند، که بحث اصلی ما اینه که آیا واقعا حالا خصه تا اعتبار گرفتاریمون اینه که به لسان فرد واحدی جاری شده، خب مباینه شما چی رو اختیار میکنید؟ خب میگم مباینن دیگه، وقتی سه تا مقوله مباین داریم، اعطاء حد شیء، حد چی رو دادی به چیزی؟ نمیشه دیگه نمیفهمیم، گیر میکنیم اون موقع. وقتی شد اعطاء حد شیء به شیء، دیگه ما باید ببینیم الان همین تمام روزه‌ای که داریم میخونیم برای همین یه جمله است، که وقتی من گفتم سه تا مقوله مباین دارم، اگه تو تکوینم سه مقولن میشه مشترک لفظی، اگه تو عالم اعتبار باشم بخوام حد چیزی به چیزی بدم، بالاخره باید معلوم بکنم اینجا من چی اعتبار کردم، اعتبار جده کردم، اعتبار اضافه کردم، یا اعتبار سلطنت کردم. لغویت دیگه بابا، دعوا سر اینه، شما دارید اینجا چی اعتبار میکنید، برای چه؟ ملکیت رو که عقلا اعتبار کردن چی اعتبار کردن؟ نمیشه هر بار یه چیزی اعتبار کنن، میخوان یه اثری برش مترتب کنن. اگر یه کسی عقلا، بالاخره شما بیا بگو هر کی یه طور دیده، پس ما نزد هر عده یه معتبر داریم، اشکال نداره، به این بالاخره ملتزمید به اینکه یکیه. شما محقق نائینی میخوای اختیار کنی، بگو چی رو اختیار میکنی؟ از نظر شما حق چیه؟ ما خود نمیتونیم بگیم سه تا معتبر اینجا داریم، هم اعتبار اضافه کردیم، هم اعتبار جده کردیم، هم اعتبار ایشان میفرماد. حالا یکم بریم جلو ببینیم، ایشان میخواد یه راه حلی درست کنه که این با این راه حل ببینیم ما اگر ببین گرفتاریمون اینه، اگر ما اینها را اعتباری دونستیم، ببینیم میشه به یک طریقی اینها را به شیء واحدی برگردون یا نه. در این راه حل ایشون، که حالا من نمیخوام خود راه حل رو عرض کنم، یه چند تا ملاحظه میخوام به شما عرض کنم که یه ذره بر این ملاحظات تأمل بفرمایید تا ببینیم چه کار باید بکنیم اینجا، که اصل بحث ما تازه همینه که معتبر ما با فرض اعتباری بودن ملکیت چیه اینجا. نکته اولی که میخوام یکم ملاحظه کنید که ایشونم بهش تذکر داده اینه که ایشون نسبت میده به شهید بزرگوار آیت الله سعد که اصلا آیا ما جده داریم یا نداریم تو مقولات اش. اصل پذیرفتن مقوله جده، که اصلا اگر کسی زیر بار جده نرفت و گفت ما اصلا چیزی به نام جده نداریم، ما هم نمیخوایم حالا بحث فلسفی بکنیم ها که داریم یا نداریم، اگر کسی گفت ما جده نداریم و این که ما بیایم بگیم هیئتی است که حاصل از خلاصه احاطه چیزی به چیزیه، اینو ما نمیفهمیم اصلا یعنی چه، و این هیئت حاصله از احاطه چیزی به چیزی رو چطوری باید ببینیم. اگر این رو کسی انکار کرد، باید ببینیم جواب این معما چی میشه، که ما ملزم میشیم در واقع برای جده هم یک تفسیر و تعبیری قائل بشیم یا نه. یه نکته. نکته دوم که باز روش عنایتی بکنید اگرم فرصت کردید، این که ما واقعا اضافه را نسبت متکرر باید بدانیم یا اضافه را هیئت حاصله از تکرر نسبت. اگر من اضافه را هیئت حاصله از تکرر نسبت دونستم، نه خود نسبت متکرر، اون موقع نسبت اضافه که هیئت حاصله از تکرر نسبته، با اون هیئت حاصله از احاطه چی میشه؟ چون اینا ایشون به تبع استاد شهید سعد خواست جده را انکار کنه، اضافه را کردن خود نسبت، گفتن جده را که آقای اومدن تعبیر کردن به هیئت، خواستن یه چیزی درست کنن، درست نمیشه. خودش حالا یه بحثی است. حیث اول میخوایم خود مفهوم حقیقیشو درست کنیم که اگر خواستیم اعطاء حد چیزی به چیزی کنیم، ذهن واضح باشه براش چی رو داره اعتبار میکنه. ببین ما دعوامون سر شناخت معتبرمون در ملکیته. اول این رو باید درست کنیم تا ببینیم چی اعتبار کردیم. کما این که در ذیل مسئله اضافه از مزایای فرمایش محقق خویی کسی اینجا باید استفاده کنه، چون اضافه تارتن اشراقی است، تارتن مقولی است. ملاحظه سومه، یعنی نکته سوم ماست در ذیل بحث اضافه. خب اینا وقتی میخوان بگن یک کسی آمد گفت که ملکیت اضافه است، حالا اضافه تکوینی، اضافه تکوینی الا و لابد اضافه مقولی نیست که شما برید سراغ نسبت متکرر یا هیئت حاصله از تکرر نسبت، بلکه ممکنه اضافتون اضافه که محقق خویی ازش استفاده کرد، گفت در ملکیت الله تبارک و تعالی لما سوا، یا اون اضافه اضافه اشراقی. لذا شما اگر خواستید ملکیت رو هم اضافه بکنید و حد چیزی رو به چیزی بدید، اینم باید احتمال بدید. اینجا نکته پایانی این ملاحظه که روش دقتی بفرمایید تا این بحث رو بتونیم ادامه بدیم با آقایون، اینه که اگر شما گفتید سلطنت، خیلی خوب، سلطنت رو قدرت معنا کردید، آیا قدرت رو باید الزاماً از کیف بدانید؟ یا همونطوری که بزرگانی مثل علامه طباطبایی قدرت رو از اراده جدا میکنن، اراده رو از مقوله کیف میدانن، قدرت رو از مفاهیم حقیقی میدونن که در غیر مفاهیم ماهوی هم به کار میره. خب این یه بحثیه. خب شما باید اینو دقت بکنید که اگر گفتید سلطنت میخواستید سلطنت رو معنا بکنید، چرا الا و لابد سلطنت رو میبرید به قدرت، اونم قدرت در مقوله کیف که باید مباین قرار بگیره با ما بقی. کما اینکه شما ممکنه سلطنت رو احاطه بدانید، اما احاطه قیومی که تو عبارت محقق خویی بود. ببینید احاطه یک بار هیئت حاصله از احاطه است که این مربوط میشه به عالم ماهیات، اونم مادیات که میشه جده. یه بار احاطه، احاطه که میگیم احاطه قیومیه، مثلا علت نسبت به معلولش. یعنی شما وقتی میخواید احاطه را معنا کنید، میتونید برای احاطه سلطنت رو احاطه بدانید و احاطه را الا و لابد تو مقولات عش نبرید، احاطه را یه طوری معنا کنید که فوق مقولات به کار بره. کما اینکه اگه سلطنت رو قدرت معنا کردید، قدرت رو هم الا و لابد نباید در مقولات عش معنا کنید. خب ببینید ما این فلسفه رو که نمیخونیم برای یه جای دیگری، میخوایم همین جاها رو درست کنیم، باش حقایقش رو درست فهم بکنیم تا بعد بتونیم اعتباریاتش رو درست کنیم، اعطاء حد شیئن به شیئنش درست بشه. شما در باب اضافه هم اگر خواستید همینطور شد. اضافه میتواند هیئت حاصله از نسبت متکرر باشه، میتواند اضافه اشراقی باشه، سلطنت میتواند سلطنت تکوینی و احاطه تکوینی و قیومی باشه، میتواند سلطنت رو به قدرت معنا بکنیم تازه قدرت رو یه عده میبرن تو مقوله کیف از کیف نفسانی میدانن، یه عده هم اصلا قدرت رو وقتی تحلیل میکنن قدرت رو یه طوری تحلیل میکنن که الا و لابد توی مقوله کیف جا نگیره. اینا ملاحظات مهمه هستن که یه مقداری روشون عنایتی بشه. حالا عبارات ایشان رو هم ببینید، یک ملاحظتون ما هم داشته باشید تا ببینیم راه حل ایشون چیه و این راه حل ایشون با تحلیلی که برای عبارات محقق نائینی ارائه میکنن چیه، تا بعد ما برسیم به این که اعطاء حد شیئن به شیئنی که داره اینجا اتفاق میفته چیه. هر کنم البته اینا مزایای خلطی ها هم خلطی هم اونجا بود سر این که ملکیت نفس نسبت به زمنه را خواسته اونطوری معنا کنه که خب حالا اونجا گرفتار بودیم، اما اصل مزایای به تحلیل رو داشته باشیم تا ببینید در ملکیت ما معتبرمون چیه، تکلیف ملک رو معلوم بکنیم و هم برسیم سراغ حد انشاءالله. که صلواتی قلب بفرمایید.
به ظاهر لذا گفته درباره خداوند متعال اراده